بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بزرگوارانی که در این لحظه و ثانیه افتخار دارین در خدمتتون باشیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون در حال سپری کردن داشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر که به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاهتون میشه، این افتخار رو به ما داد تا حدود یک ساعت همراه شما بزرگواران باشیم. انشالله که تا پایان مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. موضوع اصلی برنامه ما در برنامه قبلی که داشتیم در رابطه صحبت میکردیم ویژگی های عاطفی کودکان 11 و 12 ساله است. در برنامه قبلی دو تا ویژگی دیگه بیان شد که خدمتتون عرض میکنم که این کودکان اگر کمرو باشن در این سن از همسن و سالهای خودشون به ویژه بزرگ سالان جدا میشن، و ویژگی دوم این بود که حالات هیجانی و خشم در این سن بیش از چند دقیقه طول میکشه. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی بهشون بده.
انشالله. استاد با ادامه بحث ویژگی‌های عاطفی کودکان 11 و 12 ساله در خدمت.
بله، یکی دیگر از ویژگی هاشون اینه که در این سن خشم و ترسشون به صورت لفظی هستش، که این یه مقداری باز ممکن هستش که والدین رو دچار اشتباه بکنه یا دچار تصمیم های تقریبا متناسب با رفتارشون نباشه اتخاذ بکنن قرار بده. پس بنابراین یک نشانه است، یک علامت بحث های لفظی که حالت کلنجار رفتن رو داره، حالت میشه گفت که ناسازگاری رو به خودش داره. بچه ها توی این سن نباید لفظشون حالت ناسازگاری به خودش بگیره. اگر یه وقت دیدیم یک همچون ناسازگاری از خودش میگیره، پس بگردیم ببینیم چه عاملی اونها را خشمگین کرده، و نباید اینها موقعهایی که میترسن در حقیقت اینها حالت بگومگوهای همراه با نوعی اعتراض ازشون دیده بشه. اگر نوعی اعتراض دارن و کش داده میشه، باید در دنبال عاملی که ازش میترسن بگردیم، که این دو نشانه برگرفته از این هست که والدین یکیشون یا هر دوشون بستگی داره، یکیشون یا هر دوشون معمولا تو بحث نصیحت کردن و یا تو بحث شخصیت دادن دچار یک نوعی افراط و تفریط شدن برای بچه. اون جایی که در حقیقت میخوان بچه رو یک الگویی براش ایجاد بکنن، مثلا فرض کنیم که چیزی که بین بعضی از کشورها هست، تنها اختصاص به یکی دو کشور نیست، متاسفانه تعدادی از کشورها هست، تا میخوان یک کسی رو مثال بزنن از کشوری دیگه فوری میگن نگاه کن اونا چجورن، نگاه کن اونا چنینن، نگاه کن اونا چنانن. یعنی یک نوعی الگو معرفی کردنی که گویا حالت طعنه است، حالت سرزنش، حالت نصیحت، حالت برخورد احساس حقارت ایجاد کردنه، این موجب میشه بچه ها حالت خشم با خودشون بگیرن. لذا معمولا در برخوردهاشون در کلام ظاهر میشه، و کلامی میشه گفت نقادانه نیست، بلکه کلماتی دفاع از خود، و شاید تا اونجا برسه توهین به دیگران و تحقیر کردن دیگران میخواد اتفاق بیفته. اگر یه مقدار این بیشتر اتفاق بیفته، یعنی به ماه برسه، به سال برسه که این حالت ادامه داشته باشه، بعد اون موقع معمولا میاد واکنش برمیگرده به خونه و اعضای خانوادهشون رو لهو لورد میکنه تو ذهن خودش. یعنی به عنوان این که این خشمش برمیگرده به درون، حالا به عنوان این که این اعضای خانواده هستن که اجازه بهش نمیدن مثلا آزاد بره تو کوچه خیابون یا نمیدونم فلان جا، این خانواده هستن مشکل دارن، پس این خانواده هستن که نتونستن براش مهیا کنن از نظر درسی چنین و چنان باشه یا امکانات فلان داشته باشه. یعنی این نوع الفاظ وقتی میشنویم، پس معناش اون خشمه. این خشم هم عاملش برمیگرده اون حالتی که والدین دیگران را براش معرفی کردن، او را تحقیر کردن، او را خورد کردن از نظر شخصیتی، به جای اینکه بیان اعتماد به نفس ایشون رو بهش بشناسونن، قوت قلبش رو بهش بشناسونن، توانمندیش رو بهش بشناسونن و واقعا کمکش بکنن خودش رو ببینه، خودش رو بشناسه. ببینین مغرور شدن تا اینکه خود رو دوست داشتن خیلی فرق میکنه. به تعبیر دیگر به جای اینکه بگیم برن اونجا که مغرور بشن، بگیم برن اونجایی که به خود بنازن، برای خود ارزش قائل بشن. این خیلی فرق میکنه. ما نمیخوایم اونا که مغرور بشن، ما میخوایم بگیم شما ارزش واقعی خودت رو درک کن، تو یک نیروی به نام اعتماد به نفس تو وجودت هست، اون رو فعال کن. تو خداوند انرژی، امید و ابتکار، سه تا کلمه رو که جلسه قبل عرض کردیم، تو وجودت قرار داده. شما انرژی تو باید صرف کنی، دست خودت هم نیست. اگر تو مسیر مثبت نباشی تو مسیر منفی میری. خب این طرز گفتن چجور باشه خیلی مهمه که این بهش بگیم که دست خودت نیست، حالت خطاب منفیه. باید اون مسیر براش ایجاد کنیم که خطاب مثبت باشه، که دختر من، پسر من، مثلا همین که میگیم این نصیحته. تو این سن نصیحت پذیری یک مقداری تو حالتی که مقایسه باشه به عنوان تحقیره. اینو باید مراقبت کنیم. از اون طرف خود والدین معمولا دارن دیگران را وقتی معرفی میکنن و خود را دائم در یک مجموعه از ندار بودن، یه مجموعه از ناتوان بودن، یه مجموعه از فاصله داشتن با دیگران را مشخص میکنن، اینا ترس میگیرشون. حالا این ترس جنبه لفظی پیدا میکنه توی نقزدناش، توی اینطوری بگیم شکایت کردناش، تا اونجایی شاکی میشه که چرا منو به دنیا آوردید. این تا اونجا ممکنه پیش بره. لذا میگن انظر عاطفی اینا تو این سن خیلی ظریفن، اما خیلی هم میتونن قوی بشن. یعنی به جای قرار بگیره که مثل یک شمشیر ببره هرچه که مانع جلوش هست، و واقعا خودشون توی جایگاه خوبی قرار بدن و دائم با اون صفت عاطفی شجاعانه ابتکار عمل نشون میدن. انرژی، امید، ابتکار بس در اینه. چه بسا ما واقعا نتونیم، نرسیم، نیازی هم نیست همیشه بهشون بگیم. او خودش ابتکار به خرج میده و خطا هم نمی کنه. جالبه، ابتکارهای دوره نوجوانی همیشه خطا نیست، اتفاقا ابتکاراتشون همیشه به درستی در انجام میشه. علتش هم این هست که اونها نگاه به عمل بزرگترهایی که به اصطلاح مسیر درست رو رفتن براشون مهمه. به همین خاطر هم هست دائم دنبال الگو پذیری هستن، دائم دنبال دیدن یک مقتدا، دیدن یک شاخص هستن، که اگر ما درست انجام ندیم موقع میرن سراغ افراد دیگری که با عرض پوزش که توی مملکت ما خیلی اشتباه معرفی شده، میرن دنبال مثلا یه هنرپیشه. ما با تمام احترامی که برای هنرپیشه ها داریم، هنرپیشه نمیتونه برای نوجوان الگو بشه. چرا؟ چون اون جامعیت به اصطلاح مجموعه فضای عاطفی، عقلانی، اجتماعی کنار هم قرار نمیتونه بده و الان نمیتونه کار هنریش بکنه. نمیتونه. باید چه کسی در الگوی او قرار بگیره؟ کسانی که در دیگر صنف ها دیگه محدودیت براش نداریم، در دیگر صنف ها میتونه برای او به عنوان یک فرد قرار بگیره، که البته اولاتر از همه والدینش هم. که البته اگر والدینش فرض فرمایی دارن میگن که ما اشتباه کردیم، مثلا نظر مادی رشدی نداشته ایم، اینجا ما ضعف داریم، اینو خوب میفهمه. به عنوان ضعف و ترس نیست دیگه که بیاد بترسه یا خشمگین بشه نسبت به زندگی، چون این قسمت رو خوب میتونه درک بکنه. والدینی آرام داره، والدینی منطقی داره، والدینی صبور داره، والدینی چه منتها تو این قسمتش بنده های خدا یا خودشون اشتباه کردند یا اشتباه راهنماییشون کردن توی این مسیر. یه مقداری خالصانه میگه که ما اشتباه کردیم و الان این ضعف رو داریم، این دیگه اذیتشون نمیکنه. بنابراین خیلی مهمه که ما بیایم بهش بگیم تو اون مسیر عواملی که هست میترسونه یا خشمگینش میکنه، صرفا همونو بهش معرفی کنیم یا به تعبیر دیگه برداریم. ما
استاد در واقع شما میفرمایید که وقتی که این ترس ها و هیجانات بچه ها نمود لفظی پیدا میکنه، نشان از اینه که ما جایی این هیجان و این ترس رو برانگیخته کردیم، حالا با مقایسه کردن یا عدم راهنمایی. درست درسته؟
همینطوره.
متاسفانه خب اینو خیلی دیدیم، بچه های مردم اینطوری هم، ببین فلانی چجوریه، یا مثلا ببینین خارجی ها چجوری هن دیگه، حالا در درجه های خیلی بدتره. و فقط عنوان میکنیم که اونها از تو برترند. شما میفرمایید که ما باید بهشون راهکار بدیم.
بله، وقتی میگیم اونها برترند، دوال پیش میشه دیگه، یا این که میخواد به اونها برسه که نمیرسه، چون راه بهش نشون ندیم به اون برسه، که احساس شکست که میکنه، اون احساس شکست ترس در یه جا و خشم در یه جا را بالنده میکنه براش. چطور؟ میترسه همینطور بمونه، خشمگیر میشه که چرا نمیتونه مثل اونا بشه، چرا اون ماشینا دارن من ندارم، چرا اونا این تحصیلات دارن من ندارم، چرا کار اونا خوب پیش میره کار من خوب پیش نمیره، چرا چرا چرا، هزاران چرا براش وجود میاد. به جای اینکه راهکار بهش ندیم، رشد بکنه، قسمتی رو حل بکنه، تلمبار میشه بر چراهاشو و نهایتاً یعقبگر داره. پس ما به جای اینکه این حرفا بزنیم، اون چی که فرمودید، حالت نصیحتی، حالت مقایسه منفی، ما واقعا راهکار نشونش بدیم. مثلا اگر بنا هستش که یه فردی رو به عنوان الگو معرفی بکنیم، بگیم خب اون یکی از مسائلی که موجب شده به این مقام و موقعیت برسه صرف وقت مثلا برای درسش بوده، دو تلاش مثلا برای ورزشش بوده، سه تلاش برای پرسشش بوده. این واقعیات زندگیش رو ما زندگی نامش نخوندیم، رمز پیروزیش رو نمیدونیم، صرفا میگیم اون موفقه. نه، با بیم واقعا کتابای فراوانی هم اینجا نوشته شده که رمز و راز موفقیت رو خیلی خوب نوشتن. بهترینش خود زندگی نامه هاست که بارها عرض کردیم، چه زندگی نامه هایی که خود نوشته هسته، چه زندگی نامه هایی که دیگران براشون نوشتن. واقعا وقتی بحث میکنن میاره جلوه میده یک کار رو، یا نه مجموعه کتاب هایی که مراکز موفق را معرفی کرده، بعد رسیده به اینجایی که اونجا یا مدیر و کارمندانی موفق داشته، حالا این مدیر یا این کارمندان چجور موفق شدن که این کارگاه را، این شرکت را موفق کردن. میگه این دلیل، این دلیل، این دلیله، که دلیلش هم واقعا همین است که میشمارم. یکیش در حقیقت خواب و بیداری درسته، یکیش تغذیه درسته. تغذیه درست معنی نیست که مثلا فلان غذا رو میخورن، که اینم اشتباهه، مثلا غذای گرون قیمت رو میخورن، نه، به عنوان غذای سالم و به وقت خوردنه. یکیش در حقیقت ورزشه، جسم لخت شده بیماره، معطل کننده استعداده، مانع تعقله، مانع اندیشه سالمه. باید این تحرک جسمی رو بهش داده بشه. ما بچه‌مون رو گذاشتیم از صبح تا غروب، مثلا فرض فرمایید توی روی نیمکت نشسته در مدرسه، بعدش هم میاد میشینه پای مشقش، بعدش هم چیه؟ یا پای تلویزیون یا موبایل و تلفن و انترنتون دستشه. خب تحرکش کجا رفت؟ فعالیت جسمیش کجا رفت؟ یه نکته مهمه. نکته بعدیش بحث تلاششه. اما در اقصای تلاش بحث چیه؟ همیشه گفتیم توجه به توجه، یعنی توجه کنیم که توجه داریم یا نه. این خودش نکته است. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، روی کتاب خونش بزرگ نوشته بود توجه به توجه. آدم وقتی فکر میکنه یعنی چی؟ بس واقعا توجه به توجه. تو هر زمینی آدم توجه به توجه داره یا نه؟ آیا توجه دارم به این که در محضر خدا هستم؟ ای بوده معنویش، علم یا علم بان الله یارا. آیا توجه دارم به این که الان حضرت ولیعصر بنده رو میبینه یا نه؟ آیا میره بالاتر، توجه دارم که این کاری که میکنم به مسیر درستشه، دقت دارم، یعنی که نه کتاب را دارم نگاه میکنم ولی فکرم تو کوچه است، تو مدرسه نشستم، زنگ ریاضیه، فکرم روی انشاست. من بارها به شاگردا اینو میگم، میگم که سر کلاس هستید، تمرین امضا میکنید یا نقاشی میکنید یا فرض فرمایید که کلاس دیگرتون رو در اینجا بنویسید، این نمیتونی موفق بشی. هر کاری در جای خودش، موفقیت آوره. خب ما نمیایم بچه‌هامون رو تو این زمینه آموزش بدیم، بعد فقط مقایسهش میکنیم، اون ترس یا اون خشم رو براش میره. البته راه این که بفهمیم خشمگین شده یا ترسو شده داره مشالش میکنه، نمیذاره رشد واقعی داشته باشه، کجاست؟ میگه از اون اعتراض خشم عاطفی که با لفظه، اون اعتراض خشم ترس عاطفی که با لفظه، اونو بدونیم که نمونه هاش هم عرض کردم.
استاد شاید یک نقطه مقابل هم بتونیم بذاریم برای پدر و مادرانی که میان فقط میگن فلانی فلان کار رو کرد، همون مقایسه منفی. بعضی هم هستن استاد برای اینکه فرزندشون قبطه نخوره و ناراحت نباشه میان توجیه میکنن به فرض مثلا فلانی که اونطوریه، خب پدرش فلان چیزو براش ایجاد کرده یا امکانات این چنینی داره، تو نداری اشکال نداره، نمیتونی مثل اون باشی. این هم هست. این چه پیامدهایی رو به همراه داره استاد؟
ببینید این در حقیقت برمیگرده به اون موضوع بعدی، یعنی ویژگی بعدیمون. این ویژگی بعدی هم عرض کنم که پاسخ حضرت عالی هم در کنارون اتفاق میفته. ویژگی بعدیش اینه که در ناراحتی دیگران همدردی میکند و دیگران نیز چنین از دیگران هم چه توقعی داره. یعنی هم همدردی میکنه در ناراحتی دیگران، هم توقع داره همدردی هم باش بکنن. خب وقتی میاد اینجا میگه که شما ندارید، این احساس میکنه همدردی باش میکنید. این با این ویژگیش همراهی داره، ولی ما یه جایی اشتباه کردیم، یعنی همدردیمون هم جای خودش نبوده، همدردیمون جای خودش نبوده. تأیید مشکل رو باید در جای خودش باشه، در فضای خودش باشه، فضای عاطفی خودش. الان بحثمون بحث عاطفیشه، اون تو فضای عاطفی خودش نیست. بایستی که تو اون قسمت هم چی که فرمودید، ما مقایسه هم اگر میکنیم نمیتونیم بگیم اون داشت و تو ندارید، چون نداشتید پس اشکال نداره. این نیست که، بس سر اینه. ببینید همیشه با یک ابزار همه افراد موفق نمیشن. به تعبیر دیگر همیشه با یک نوع زندگی مردم نمیتونن زندگی کنن. راه و رسم زندگی از نظر اصول یکیه، از نظر موقعیتش، از نظر امکانات جزئیش خیلی متفاوته. مثال میزنم یه مقدار روشن بشه که همه مثل هم نمیتونن باشن، ولی همه توی مسیر واقعی میتونن قرار بگیرن. مثلا فرض کنیم همه میتونیم الان فرض کنیم از یه شهری به شهر دیگه بریم.
بله
همه میتونیم، اما یکی با ماشین میره، یکی با هواپیما میره، یکی با قطار میره، ممکنه یکی هم عشقش کشیده یه 10 روزی تو راه بره، برای خودش پیاده بره. اما همه داریم میریم، همه با یه امکانات نرفتیم. حالا یکی با یه قطاری میره که امکانات خیلی عالی داره، یکی نه با قطار درجه فلان داره، هیچ امکانات هم نداره. متفاوته. تو درس خوندن همه میتونیم درس بخونیم، خب همه میتونیم به درس 20 هم برسیم. مثلا فرض کنیم ما بر نمره رو 20 قرار بدیم، همه میتونیم 20 بگیریم. اما یکی با روش صحیح میخوند و مثلا یک ساعت همون درسی میخونه 20 میشه، یکی با عدم تمرکز میخوند و با 3 بار 4 بار خوندن و 5 6 ساعت وقت صرف کردن 20 میشه، یکی با تقلب 20 میشه، یکی هم عرضم به حضور شما، یعنی واقعا میخوام اینا کنار هم بگذاریم، ما یکی هم نه واقعا میخونه ولی دیگر کارهای زندگیش هم تعطیل میکند و زمین میذاره 20 میشه، یکی در این حالی که وقت کم میذاره ولی راه درست، کمک والدین نمیکنه، کنار درسش برای خودش کار دیگری هم اقتصادی هم میکنه، بلکه غیر از اینها کتابهای غیر درسی هم میخونه. این فرق قابلیت بیشتری داره. خب حالا چرا یکی، سوال من اینجاست، چرا یکی زود میفهمه یکی نه؟ این سوال اگه دقت بشه خیلی خوب پاسخ میده. چرا یکی زود میفهمه یکی نه؟ چرا یکی با یک ساعت یک فصل میخونه یکی ده خط؟ چرا یکی آنچه را که میخونه در حافظش باقی میمونه، فراموش نمیکنه، یکی سر جلسه فراموش میکنه؟ چرا یکی معمولا در کاری که میخواد موفق بشه با یه زحمت فراوان موفق میشه ولی یکی نه؟ و هزاران سوال های دیگه طوری میتونیم ردیف کنیم. پاسخ ببینیم کدام یک از پاسخ ها صحیحه. آیا ارث ژنتیکه؟ اونی که خیلی ماهره و خیلی زود رسید و خیلی با آسانی توفیق پیدا کرد، انظر ارث ژنتیک تو خانوادگی این طوری هم؟ اونی که نتونست، اونم ارث ژنتیکی نتونست؟ پاسخ خیر.
بله قطعا.
اصلا بحث ژنتیک اینجا نیست. این چون روشنه دیگه بحث هم نمی کنیم. بله یه روز یه قرنی تو 20 قرن قبل 30 قرن قبل کسی حرفی میزد میکنه ازش قبول بکنیم. ولی امروزه دیگه کسی نمیتونه اینو بپذیره اصلا. الهی شکر خیلی روشنه. پاسخ دوم بگیم که اون شخص توانمنده، این توانمند نیست. بگیم یعنی چی؟ همینطوری نه رد میکنیم نه تایید. یعنی چی؟ ممکنه بگه که خب این به خاطر این هستش که مثلا فرض بفرمایید تو این خانواده بودیم، تو این خانواده این درست نیست اصلا. اینم درست نیست. اینم پاسخ درستی نیست. پاسخ درست اینه. اگر هم خانواده مطرح هست در قالب این مطرحه. میگیم یکی داناییه یکی ندانستنه. این میداند چطوری بخوند، میداند چطوری زندگی کند، اون نمیدونه. صرفا همینه. سوال، آیا میشه استثناءن آزمایش خطا یکی بیفته تو این مسیر؟ ممکنه. مثلا یک کسی واقعا کسی آموزشش نداده ولی بیفته تو این مسیر صحیح خوندن، ممکنه اتفاق بیفته، ولی این استثناءه. اون این که واقعیت اینه که اگر او تو یک ساعت میتونه بخونه و بعد یادش هم نره، بعد بره کارهای دیگه هم انجام بده و خسته هم نشه و بعد خواب و آرامش خوبی هم داشته باشه و بعد ورزش هم برسه، این واقعیته. این بله ممکنه خانوادهش توی این مسیر خودشون آدم های با اطلاعی هم به ایشون منتقل کردن که این خیلی خوبه. ممکنه هم هست نه کسی فامیلی ماشنایی این مسیر رو براش ایجاد کرده باشه. پس بنابراین یک واقعیته. این که بخوان از نظر موقعیت شناسی افراد را بخوان توی مسیر درست قرار بدن، حتما بایستی که بگیم اون عواملی که میتونه انسان را رشد بده هستش. پس این که بگیم چون اون دار موفقیت رو نداری، نه همچه چیزی نیست. خیلی ها هستن امکانات داشتند و موفق نکودن، این فراوونه. یه وقت یک مدرسه در سال تقریبا 64 بود در یکی از مناطق جنوب شهر تهران.
بله.
گفتن این مدرسه دست به یکی کردن دانش آموزا، درس نمیخونن، واقعا معلم ها را اذیت میکنن. خب وقتی که بررسی شد دیده شد که این بنده های خدا، جالب اینجاست میخوام بگم گاهی فضای مدرسه هم میتونه این کار بکنه، یه چند تا دانش آموز هستن تونستن از نظر عاطفی بچه ها را خوب و خودشون جذب بکنن، اینا خوششون اومده، اون نوع بازیایی که راه میندازن، نوع فضا سازی که ایجاد میکنن، اذیت میکنن مدیر و مدرسه، کلا کادر مدرسه رو تقریبا اکثرا همراهی میکردن.
بله.
و راه رسیده بود درس رو نمیخوندن، واقعا نمیخوندن. جالبه توی امتحان اون موقع سورس بود، سورس اول که امتحان داده بودن بالاترین نمره مثلا اون کلاسی که قبلا خوب بوده 3.5 بود، امتحان نمیدادن. خب اینا اومدن یک عاطفی باشون برخورد کردن. چیکار کردن؟ سقف مدرسه یه دونه دوچرخه دلر کردن، 50 تا توپ فوتبال هم به صورتهای گروه گروه میتونه سقف مدرسه، نوشتن جایزه افرادی که از 15 تا 20 به ترتیب معدل امتحان فلانشون هستش، مثلا سورس بهمان هر چی اسم. از اون طرف هم گفتن که زندگی نامه افرادی را که خیلی قوی هم، مثل فرض کنیم بو علی سینا، رازی، نمیدونم ادیسون، کی کی، واقعیاتش رو بنویسن، خلاصه دور تا دور توی سالن مدرسه قرار بدن.
بله.
که خودشون بهش برسن واقعا که اونا با چه روشی درس خوندن، به کجا تو این قسمتش و بحث درس خوندنشون تا برسه به موقعیت خاص. این همون دانش آموزا بودن، نه کسی را تنبیه کردن، نه کسی رو اخراج کردن، نه والدین کسی رو دیگه خواستن. بچه‌ها تو مسیر که قرار گرفتن یه ذره معطلنگره به اصطلاح دو سه نفر از بچه‌هایی که زمینه داشتن بهشون زده شده بود رو تو میدون. عاطفه رفت به چی؟ عاطفه علاقه. دو چرخه ها رو بگیرن یا توپ ها رو بگیرن. چون تو منطقه بودن که به قول معروف بحث توپ هم براشون مطرح بود. تو مرحله بود که تو به فوتبال تهیه کردن براشون سخت بود. از نظر فضای موقعیت و اینها قرار شد فضا هم بهشون بدن. چون موقع شهرداری نداشت واقعا فضایی هم بهشون بده، قرار مدرسه فضا هم بهشون بده.
بله.
این موجب شد که ضعیفترینشون معدلش بیاد به 4275. ضعیفترینشون. چرا؟ چون خود این دانش آموزان با فکر خودشون، با تعقل خودشون، همین که عرض کردم خدمتون، رسیدن به این که امکانات اینجا به معنای اینکه صرف امکانات اون داشته من ندارم نیست، من امکانات بسازم. اسمش گذاشتیم چی؟ عرضم بزرگ شما سه تا کلمه ای که انرژی، امید، ابتکار.
بله.
یه ابتکار به خرج دادن برای رسیدن، فرض بکنیم برای خوندن درست، به جای اینکه شرح فلان کتاب را بیارن، سوال‌ها را یادداشت می‌کردن، از معلم می‌پرسیدن به عنوان یه بحث گروهی. که اتفاقاً بعداً اون معلم متوجه شد که یه روش اینطوری هست، در روش تدریس بنام روش بحث گروهی، که از او استفاده بکنه. این از این نوع موارد تو تاریخ فراوان داریم. پس همیشه امکانات که به رخش می‌کشیم، یا بخواید توجیه کنیم فرمایش شما که نه حالا مثلا اینطوری بوده، شما ندارید، اشکال نداره، گریه نکن، نمیدونم ممکنه به گریه هم برسه، یا قصه نخور، اینا نصیحت درستی نیست. چون اون امکانی که برای همه هست همون امکان کافیه، اون امکانی بقیه اضافه در حقیقت هیچ به درد این قصه نمیخوره، بس چیز دیگری اصلا. اون مثال زدیم ما تو بله. مثالی که زدیم تو درس بوده، تو از زمینه اینطوریه. تو مثلا درس یه کتاب میخواد که همه دارن، یه معلم میخواد که همه دارن، یه قلم و کاغذ میخواد که همه دارن. اینه امکانات دیگری که میگه. شاید میکنه آقا چرا اونی که اتاق فرض فرمایی در بسته مخصوص خودش داره، با اونی که 5 تا بچه توی خونه هستن یکی هم فوری میکنی بحث مطرح کنه دیگه. ما میخواییم اینو بگیم، این در منزل چقدر میخواد وقت صرف کنه برای درس خوندن. اشتباهمون اینجاست.
درسته.
او باید تو مدرسه بفهمه تمرکز تو مدرسه داره یا نداره. اصل قضیه اینجاست، مردم اینجاست. گاهی آب تو هاون داریم میکوبیم، مرتب ذهنیات خودمون را به رخ زندگیمون میکشیم و استدلال های خودمون را داریم رگبارش میزنیم به این بچه ها و بچه ها را فکر میکنیم که مال اونه. این نیست اصلا بنده خدا. این اگر واقعا اون اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت، یک سیکله. اون اگه علاقه مند شد و بعد دقت کرد، بقیه مطالب درسته. اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری. ما همون اول یادگیری ازش میخواییم. خب این اصلا دقت نداره. عرض کردم سر کلاس معلم داره تدریس میکنه، این خودکارش داره آورده مثلا کاغذ توش گلوله کرده فوت میکنه با یکی، به اصطلاح خودشون داره موشک پرت میکنه. این نمیتونه بفهمه. این باید اون عاطفه‌اش رو بتونیم اینطور قرار بدیم، به جای علاقه به بازی، علاقه به گفته معلم، به جای علاقه به بازی، علاقه به حل مسئله. بازی در جای خودش، عرض کردیم هر چیزی در جای خودش، خوابیدن در جای خودش، درس خوندن در جای خودش و وقت خودش، بازی کردن در وقت خودش و مطالب دیگه هم در وقت خودش. پس این کنار هم قرار میگیره.
خیلی ممنونم ازتون استاد، تشکر میکنم. دوستان عزیز ارجمند، کانال مهر همچنان ادامه داره، یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم همراه شما.
امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند جز این نیست که دل نوجوان همچون زمین میان تهی است، هر چه در آن افشانده شود همان را میپذیرد. نهج البلاغه، نامه 31.
بله، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. همچنان بیننده برنامه کانال مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما عزیزان دعوت میکنم از طریق شماره تلفن های برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، سوالات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. خیلی ممنون و متشکرم که بحث ما رو ادامه میدیم. ما داریم در رابطه با ویژگی های عاطفی کودکان 11 و 12 ساله با استاد کرمی بزرگوار بحث و گفتگو میکنیم. استاد، یک خاطره یادم اومد از یکی از اساتید بزرگوارم. یه جمله قشنگی گفت که فکر میکنم به بحثمون بخوره. این رو میگم در رابطه باش صحبت کنیم. این استاد ما میگفتش که هر کسی رو بر مبنای خواستگاه خودش بسنجید، ببینید از کجا به کجا رسیده. خودش هم مثال میزد، میگفت من از یه خانواده اومدم بیرون که درس خوندن اصلا توش معنایی نداشت و پدرم میگفت که شما برید دنبال درس خوندن و دنبال زندگیتون، من نمیتونم شما رو تامین بکنم، برید که خودتون بتونید خودتون رو تامین بکنید. میگفت من از این فضا اومدم دکتر شدم و الان استاد دانشگاهم. قطعا جایگاه من با یک نفری که همه چیز براش مهیا بوده، از در خانواده‌ای بوده که همه جور حمایت عاطفی و مالی و اجتماعی داشته و اومده دکتر شده، خیلی فرق میکنه. با توجه به اینکه الان صحبت ما بحث در رابطه با امکانات و بحث بهانه تراشی هاست، میخواستم ببینم که آیا یه چنین نگاهی درست است یا نه.
ببینید، از یه جهت آری، از یه جهت نه. باید این اون جهتی که اون پدر بهش نگاه کرده، چون نمیدونیم بعد دو پهلو بحثش میکنیم. یه وقت این پدر خیلی داناست، خیلی داناست، میاد در حقیقت اون انرژی که تو وجود فرزندانش هست رو داره با این کلام ها تحریک میکنه و میخواد خودشون به باورهای خودشون برسن، به باورهاشون متکی بشن. این باورهاشون بر اساس چی؟ واقعیت ها شکل بگیره. یعنی نیاد بگه که خب حالا پدر من اینو برام اجازه و نه نه، این امکانات فلان شهر برام تهیه کو، اگه نباشه و نه نمیشه. خب داره یک واقعیاتی رو با این برنامه ذهنی خودش ایجاد میکنه برای فرزندانش که فرزندان همچه که عرض کردن خدمتون به نیروی اعتماد به نفس خودش برسه، به عزت نفس خودش برسه، به قابلیت های خودش باورانه برسه، به نیروها و امکاناتی که هست و میشه ازش استفاده کرد برسه. این پدر خیلی داناست، خیلی خیلی داناست، تونسته به این شکل بچه را به تعبیری بذاره با حال خودش، نه اینکه رهاش کرده باشه، فضای این ذهنیش تو ایجاد کرده. یه وقت نه،
البته اینطور نبوده، یعنی صحبتی که بزرگوار داشتن حالت اول نبوده اینطوری که
ما دونوای اینطوره. بله. یک نشنه منفیشه، میاد میگه من ندارم. حالا این که من ندارم، صادقانه غیر صادقانه شم با کار نداریم، اونه بحث دوم اصلاده. میگه من ندارم، خودتون یا خودتون فکری بکنید، میخوای کارگری بکنید، میخوای درس بخونید، میخواید، من کاری باهاتون ندارم. من تا الان شکمتون رو سیر کردم، از این بعد برید خودتون به خودتون برسید. این شیوه اصلا درست نیست. منتها البته اینم عرض کنم، داخل پرانتز بگم، بعضی از مذهبی هامون هم الان این حرفو میزنن دا، که من چند جا شنیدم، میگن ما از نظر اسلام به ما گفتن که تا سن بلوغ بچه‌تون رو بهش برسید، بقیه به ما ربطی نداره. آقا این از کجا آوردید؟ کی گفته ما ربطی نداره؟ اون که ما ربطی نداره تو بحث چیزای دیگه است، نه اینکه توی همفکری، توی مسئله سازی، توی فکر را انداختن، توی جهت دادن به افکارش کمکش نکنی. اتفاقا در قرآن کریم من المهد لله رو سفارش به دو چیز کنار هم داره، یکی علم آموزیه، یکی مشورت گرفتنه. اصلا با خود پیغمبر این فرمان تو مشورت کن. مشورت گرفتن، مشورت دادن دو طرفه است. پس بنابراین این که میگن که نه دیگه به ما ربطی نداره، این کاملا خلاف نظر اسلامه.
بله.
همچنین اصلا وجود نداره واقعا. اتفاقا ما بایستی که مراقب باشیم، اما چگونه بودنش بحثه. بله قبول داریم، بنا نیست دیگه حالا بالغ شده ما مثل بچه ها به قول معروف دائم مراقبت چشمیش باشیم، که این همچنین چیزی اصلا ممکن نیست اصلا. پس یه نکته دیگر این استش که عرض کردم، این که بگید من برید دنبال کارتون، نه این کار درست نیست. ولی چرا پس این فرزندش اومده درس خونده، پی‌اچ‌دی‌ش هم گرفته، حالا استاد دانشگاه هم شده فرض. خب ببینید یه مرحله سختی را گذرانده، یه مرحله عالی رسیده دیگه. در دنیا جایی که تکیه‌گاه روش میکنن کرسی درس دانشگاهه. ایشون تونسته یه هفخان رستم را بگذرونه تا هیئت علمی بشه. این معناش اینه که درجات عالی رو گذرانده. خیلی خوب. چطورش رو به درجات عالی گذرانده؟ این یه پزشک حاذق فرض فرمایید زمانی این برای یه کاراش خیلی ارزش قائلیم که میگن اون مثلا پروفسور این درسه. خب این براش ارزش قائلیم. در صنعت میگن که کی اینو گفته؟ میگن که پروفسور این درسه. پس اینه که این مرحله عالیشون رسیده. چجوری به مرحله عالی همین شرط کردن خدمتون؟ ممکنه خانواده تو یک مزیر نقش داشته باشه؟ ممکنه نه. اون فضا تو مدرسه، مثالی که مدرسه براتون زدم.
بله.
اون فضا ممکنه فامیل توش باشه. الگو پذیری برای نوجوان و جوان یک رکنه، یک جایگاه بسیار خوبه. بخوایم نوجوان و جوان رو تحلیل بکنیم، همین مطلبی که چند دقیقه پیش در بین میان برنامه را پخش کردن دوستان از حضرت امیر علیه السلام در ناحیه نامه‌ای که با امام حسن مشتبه داره، فرماید نوجوان و جوان قلبش مثل یک زمین خالیه. واقعا یک کسی میاد یک کشتی میکنه، هر کس زودتر. حالا پدر مادر تونستن این بذر رو بکارن، خب خوبم بود الهی شکر. بد بود، خب متاسفانه. اگر نه نتونستن، دیگری زودتر میاد تو میدون، معلمه، همشاگرداشه، عموه، خاله، داییه، عمه، بالاخره یک نفر تو این قضیه مؤثره. و اونم تو بحث الگو. این تو ما تو بحث مهارت‌های الگو سازی برای نوجوان و جوان اونجا مفصل هم نظر بله. اسلام را آوردیم، هم نظر روانشناسان و جامعه شناسان بوون علم روز آوردیم اونجا مفصل. حالا عرضم اینجاست، بنابراین اون بنده خدا تو این مسیر ممکنه تو مقره دومش باشه که البته یه ضربه هم خورده، یه مدت سختی کشیده، چون اگه راه اولیش می بود سختیش کمتر هم می شد. اما این واقعیت رسیده. پس یه نکته برگردیم به بحثمون. این که عرض کردم اینها ناراحتی دیگران رو متوجه میشن، همدردی متوجه میشن. اگه ما همدردی باشون بکنیم اونا با ما همدردی میکنن، دو طرف است. اما تو همدردی هاشون باید مراقب باشیم. تو موضوع قبلیش که عرض کردیم بحث خشم و ترس رو ساده کنارش نذاریم، خیلی وقت صرفش کردیم.
قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم سوال برام اومده بپرسم از حضورتون. خانم 28 ساله‌ای از عراق فرمودن که من وقتی میرم مهمانی از بوی عطر حساسیت دارم و ناراحت میشم، چیکار باید بکنم؟ سوال خیلی کلی هست.
بله، عرضم به حضور شما حقیقتا این بحث مفصل داره، مقدارش در تخصص بنده نیست، اونی که به من برمیگرده عرض میکنم. نه اینکه ندانم، اون مقدارش خوندم میدونم، ولی نمیخوام گام اونجا بگذارم، فقط کتاب معرفی میکنم برای اون قسمتاش. ببینید این سه تا نکته داره، دو نکتهش به ما مربوط میشه، یه نکتهش نه. اون نکتهش که به ما مربوط نمیشه یه کتابی هست، در حقیقت تو بحث بویایی ازش بحث میکنن، برای مجموعه متخصصینی هستن که در زمینه بویایی کار کردن. این کتاب تحت عنوان الاعلام تو عراق، این کتاب الان به این شکل هستش. یکی از پزشکان تحت عنوان دکتر کاظم، بله دکتر کاظم هستش، دکتر کاظم، البته کاظم کاظمینیه و هم دکتر کاظم مشهوره به دکتر کاظمه، همین تو ایران ترجمه شده تحت عنوان اعلام داخل پرانتز تحت عنوان نشانه ها و به اصطلاح نمایه ها در بویایی، چشایی و شنوایی. این ستا را بحث کرده. اونجا یه بحث مفصل پزشکی و عرضم بزرگ شما تخصص چیه نمیدونم، ولی خیلی زیبا بحث کرده. این در دوره های پری انترنی من دیدم دانشجوها خیلی خوب میخونندش، که تا این کتاب رو خیلی خوب میخونن، چون بالاخره ما دانشگاهداری کردیم، دانشجوها به قول معروف خدمتشون بوده ایم، میبینیم بالاخره دانشجو چی میخونه چی نمیخونه. من میدیدم که دانشجو اکثرا این کتابا رو تو دورهای مختلف میخوندن، منم حساس شدم، منم خوندم. من از زمینه که تو اون کتاب هست، اما به من مربوط نیست، چون من حقیقتا نمیدونم. اما اون چیزی که من مربوط عرض بکنم خدمتشون، ببینید ما در اسلام بحثی داریم که تشویقمون میکنه به معطر شدن، خانم ها در فضای خودشون، آیون در فضای خودشون که بتونن دائم ارزمشون تو بحث منزل، یعنی برای طرفه هیچ مشکلی نیست، وقتی میاد بیرون تفاوت میکنه. بعد تازه بحث اوتکلونی که مخصوصا به جای اف استفاده میشه، مردان و زنان هم اگر ایجاد کردن به همین خاطر هست، نه از بابت صرفا نوع به اصطلاح تند و تیز یاد نرم بودنش، نه، بحث سر این هستش که نوع اثری که بر روی حس بویایی زنان و بانوان و آقایان داره، بحث سر اینه. خانم هایی که در به اصطلاح حس بویایی این چینی دچار مشکل میشن، معمولا افرادی هستن که در بحث احساس و عواطف ابرازیشون اینها متاسفانه حالت کپ رو دارن، موجب میشد که بیشترین بحث رو در عصب اجرا کننده در قسمت سر و گردن به تعبیری اتفاق که میفته، پشت سینوس هامون یک فعل انفعالاتی رو ایجاد میکنه. لذا در روایات هم اتفاقا این بحث مفسر شده، سوال شده چرا اینطوری میشه، آیا استفاده بکنیم نکنیم، حالا که مستحبه، بحث شرعی شده ها، بله. حالا که مستحبه ولی من نمیتونم بزنم، مثلا خانمی سوال کرده از امام صادق علیه السلام، یا نه رسول الله، شما اهل بیت پیامبر دائم سفارش میکنید خانما عطر بزنن در مقابل شوهرشون، و این ثواب چی داره، ثواب چی داره، ثواب چی داره این عطر زدن، و با آیون هم همین سفارش رو دارید، اما من وقتی عطر میزنم گویا این که یک نفر درون مغزم داره مغزم میترکونه، یعنی همچون فشار میاره تو مغزم، سردرد میگیرم، چش درد میگیرم، اینجا هم درد میگیره. حضرت در پاسخ میفرماید که خب شما بایستی که از اون حالت گفتاریت رو به اصطلاح آزاد کنی خودت رو. اصطلاحی داره میگه کم فروشی نکن، یه کم فروشی نکن، آزاد کن خودت رو. چرا؟ بحثش اینجاست. حالا یه بحثی داریم در بحث روانشناسی رنگ ها.
بله.
اگر کتاب خانم دکتر دادستان رو تو ایران برای کسانی که فارسی میخوان ببینن، روانشناسی رنگ ها ایشون رو، اگر تو عراق میخوان استفاده بکنن تحت عنوان کتاب دکتر حمزه موسوی، که در حقیقت ایشون البته کتاب جدیدش دو جلدی هست، بتونن استفاده کنن، به عربی هستش، بسیار کتاب عالیه در بعد روانشناسی رنگ ها و بوها. این قسمت حالا هم ایرانیش معرفی کردم، هم تو عراقش معرفی کردم، که ایشون هر کدومش گیر آورد. آقای دکتر موسوی یک کار خوبی که کرده اونجا، اقسام احساس های بویایی، چون حس به اصطلاح جنبه این کار، البته کتابی دیگه هم یادم افتاد، مرکز پژوهش های حوزه و دانشگاه بحث کتاب تطبیقی احساس ها را هم اونجا، هم عواطف احساس ها را، اونم یه بحث مفصلی کرده برای فارس زبان ها. اینجا یه بحثی داره خیلی زیباست، احساسی که ما داریم تو احساس بویایی که داریم، این اگر احساساتمون رو بروز و ظهور ندیم، یک همچه حالتی برامون ایجاد میکنه، او احساس بروز اینجا داره. این یه راهه. راه دوم، راه دوم این استش که معمولا به صورت این که پیاز رو بوش میکنن یا پیاز رو تندش رو بخورن، که توی این قضیه برای این تیپ افراد حالت درمانی رو داره. راه سومی که داره اینه که این افراد معمولا وقتی که دارن به اصطلاح این عطر رو استفاده میکنن، ده همین دلیل هم تو اوتکلون هم اینو میگن، 3:3 بالاتر بره، کمتر نه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم 3 بار به این طرف، 3 بار به این طرف از سمت چپ و راستمون، مثلا فرض کنیم اسپری، 3 بار اسپری رو اینور میزنیم، 3 بار اینور میزنیم، دقیقاً عطر هم همینطوریه. حالت 3 بار زده بشه به دو طرف، 4 بار زده بشه، اگه یه طرف 1 بار زده بشه، یه طرف 2 بار، یا یه طرف فرض کنیم 1 بار زده بشه، یه طرف 1 بار، نمیشه کمتر از 3، نه، بعد از 3 هم باید مساوی باشه، 3:3، 4:4، 5:5، 6:6، مثلا اینطوره.
چپ و راست هم توالیش فرق میکنه یا نه فرق نمیکنه؟
یعنی کدام ابتدا شروع کنی؟
بله بله.
نه نه نه، صرفا اینه که باید مساوی باشه. این مساوی بودن موجب میشه این حالت رو برای اینا میگیره، منتها وقتی این کار کردن، سه به سه که زدن، یه چند دقیقه این دماغ رو بایستی که کمی فشار داده بشه که یک حالت تقریبا سوزشی رو ابتداعا در این انتها قرار میگیره، یه سوزش اندکیه، نترسن، بار اول یکم چه حالتی براشون ایجاد میکنه، بعدش هم حل انشالله.
انشالله. خیلی عالی. استاد بفهمید بحث رو.
بله. موضوع ویژگی بعدش اینه که رفتارشون این نوجوان و جوان، حالا که تازه میگیم کودک، هر چیزش بگذاریم 10 ساله تو بعضی جاها میشه نوجوان، بعضی جاها حالت آخر کودکیشه دیگه. یعنی 11 سالگی دیگه کودکیشون تمام میشه. اینا تا حدی از ارتباط عاطفی معلم و شاگرد متاثر میشه. یعنی رفتارشون متأثر از نوع بحث معلم‌هاشون هست. حالا اگر یکی مدرسه نمیره متأثر از کی میشه؟ متأثر اون کسی که جنبه آموزشی و معلمی براش داره. پس بنابراین اینها رفتارهای دوتاییشون اینطوری بگیم، مثلا اکبر با اصغر میخواد ارتباط داشته باشن، فاطمه خانم با زینب خانم میخوان ارتباط داشته باشن، دوتاشون یه مدرسه، اونا دوتاشون دوی مدرسه. جالبه این رفتار کودکانشون تا حدی از ارتباط عاطفی معلم با اونها سرچشمه میگیره. اگر معلم تو این زمینه با اونها صبورانه، مهربانانه، عاقلانه، منطقی برخورد کنه، اینا با هم اینطوری هن، بعد میان تو خونه با بچه های دیگر میخوان همینطور باشن. اگه خدایی ناکرده معلم تو این زمینه به هر دلیلی یا آموزش ندیده، یا خدایی ناکرده در اثر خستگی یا بیماری که داره عدسش در میره، این احساس عاطفه مثبت به منفی میشه، گرایش پیدا میکنه، پیش میاد دیگه، دست خودش بنده خدا پیش اومده، به هر دلیلی، مثلا استثناء هم هست، مریض شده در اثر مریضیش نمیتونه واقعش عواطف خودشو کنترل کنه، یا نه مشکلی براش پیش اومده، یکم چهارتی پیش اومده. بعضی هم آموزش ندیدن واقعا. من تأکیدم بر اینه یک معلم واقعا اولین ویژگی که باید در خودش پرورش بده بحث صبوریتشه، بحث عاطفی برخورد کردنشه. به این سادگی از کوره در نره.
بله.
به این سادگی خسته نشه از ناتوانی شاگرد، به این سادگی خسته نشه از نامهربانی شاگرد، از بدقولی شاگرد، از بی‌نظمی شاگرد. او باید همانند رسول الله باشه، معلم برجسته اسلامه، به اصطلاح اولین معلم اسلامه. چقدر صبورن. ما تو آیه داریم که اون خوش رفتاریش موجب شده مردم دورش جمع بشن، اون صبوریشه. ببینید اگر معلم تو این زمینه واقعا دیدیم که نمیتونه، والدین اینجا یک نقش دارن، بایستی که والدین برن و واقعا معلم را یاری بدن.
بله.
که این مجموعه بچه‌هایی که زیر دستش هست چون ارتباط اینطوری دارن، از که متأثر رفتارشون واقعا به جای نصیحت کردن بچه، به جای تنبیه کردن بچه، به جای توبیخ بچه، به جای ناراحتی از به قول معروف مدرسه هی پیش بچه بدی رو بگیم، چون آخه بعضی متاسفانه حواسمون نیست، اشکالاتی که تو مدرسه رو تو خونه داریم مطرح میکنیم، غافل از این که این همونیست که الان میگه برای معلم هست، برای ما هم هست، برای این طرف هم هست. یعنی رفتارش نسبت معلم متأثر از رفتار ماست. ما داریم ناسازگاری‌هاشو مطرح می‌کنیم، بدی مطرح می‌کنیم، یا به تعبیری شاکی هستیم. خب اینم شاکی میشه دیگه. این فضای ذهنی برای خودش ایجاد می‌کنه، تو این سقف قرار میده، نمی‌خونه، میگه معلم بده. اگر امتحانش مثلا خوب پیش نمیاد، میگه مدرسه که مدرسه خوبی نیست. اگه مدرسه ژاپن بود این چی میشد؟
بله.
اگه مدرسه نمیدونم فرانسه بود چی میشد؟ فرانسوی هم جالبه، میگه مهندسه ادنم فلان کوری که کجور بود، یه برادر فرانسوی، گفتم تو مدرسه به سراش هرچه اتفاق برات افتاده بنویس. این نوشت، من نگفتم خوبی بعدیش رو، گفتم کامل بنویس. جالبه، میگفت همیشه آرزوم این بود که برم توی آلمان مدرسه برم، چون بین ما بحث بود که مدرسه ما خوب نیست، مدرسه آلمانیا خوبه. به آلمانیا گفتم، چون توی به اصطلاح کلاسی بود از کشورهای مختلف بودن، به آلمانیا گفتم که اونا بنویسن. جالبه، البته اونا نمیدونستن قصه چیه ها.
بله.
چون اینا به صورت خصوصی ازشون گرفتم. دیدم اونا میگفت که من همیشه آرزومی بود که به اتریش برم، چون عمم اونجا برام تعریف کرده بود تو اتریش چینه چینه. میگفتم اتریش چه مدرسه هایی داره، آلمان چی چیه، درب و داغونه مدرسه. معلماش همش عصبی هستند، معلماش همش برخورد میکنن. به خیلی جالبه، به یه برادر عراقی گفتم، اون نوشته بود، گفته بود که من همش فکر میکردم برم سوریه. گفته بودم سوریه نمیدونی چقدر، مخصوصا بابا بزرگم رفته و زیارت از زینب و برگشته بود، تعریف میکرد که با یه معلم برخورد کرده بود، چنین بود چنین بود، میگفت که باید همیشه میگفت معلم باید مثل اونا بشه. ببینید این در اکثر کشورها هست و متاسفانه تو اکثر جاهایی برای دانش آموزا ممکن اتفاق بیفته. کجاست؟ اینطوریه، پدر مادر از مدرسه مینالن، از معلم مدرسهشون مینالن، بچه‌مون چنین بشه چنان میشه، ای گوش میکنه، این میشه یه سند ذهنی براش. بحث عاطفی داریم بحث میکنیم،
از بهانه براش،
بله، یک سند عاطفی که به فرمایش شما حالت بهانه میگیره و دنبالش هم راه میفته. خب ما نباید این کار کنیم، یعنی واقعا اگر اشکالی داریم از مدرسه بریم و خودش بگیم، اینجا نگیم. چرا اسلام غیبت رو حرام کرده؟ یکی از آثار منفیش اینجاست، غیبت دیگه،
بله.
چون معلمه مدرسه کادرش بچه ما میشناسه، ما میشناسیم، غیبته. از اون طرف خود معلم باید واقعا بریم به خود معلم گرایش اینطوری رو بدیم. پس اینم یه نکته مهمه. اما ویژگی بعدیشون، ویژگی بعد اینه که به تدریج از آینده، مخصوصا آینده ناموفق میترسه. الان دیگه سن نیست، آینده براشون مهمه. گفتیم چی؟ خودشون رو همپایه با بزرگسالان میدونن، خودشون رو برای آینده آماده میکنن. بعد جالبه، برای آینده آماده میکنن، تو همین سن جلسه قبل فکر کنم بود عرض کردم، حتی عشق و عاشقی هم براشون یک مقداری برای بعضیشون اتفاق میفته، دختر خانم ها نسبت پسرها، پسر خانم نسبت دخترها. و جالبه، شاید بحث ازدواج رو تو بعضی مطالب خیلی متوجه نیشن. یعنی چی؟ شاید کسی باورش نشه، من این رو تر چند جا این رو دادم اتفاق افتاده، یعنی نه یه کشور نه، بعضی چند کشوره. مثلا تو این سن میگفتم خیلی خوب، چرا میخواید ازدواج بکنید؟ خب جالب اصلا بحث غریزه جنسی براشون نبود. بعضیاشون میگفت که برای هم با هم ازدواج میکنیم که با هم باشیم دیگه. خب با هم باشید یعنی چی؟ میگفتن که یعنی این که ما با هم رفیق باشیم، دوست باشیم، چون همدیگه رو داریم کمک میکنیم. ببینید به هم فکر میکنن، اما با این پایه. یه وقت نه، واقعا بحث غریزه جنسی براشون مطرح میشه که این دیگه خطرناکه، یعنی بعد بالغ زودرسیه.
بله.
برای پسرها، برای دخترها نه، برای پسرها بالغ زودرسیه که همچون فکر میکنه. ولی در هر صورت بحث سر اینه، اینا با آینده فکر میکنن، به ازدواج، به شغل، به خونه، به امکانات رفاهی. جالب از همیالا میترسه که اگر بزرگ شد همچون ماشینی گیرش نیاد که فلانی داره، یا همچون خونه ای تو ذهنش میاد اگر اتفاق نیفته چه میشه. این اتفاقات بخوایم نخواهیم تو هر کدام به اندازه ای، البته یکی فرض فرمایید بود مادی خیلی براش پررنگه، یکیش نه بود رفتاری اجتماعی براش پررنگه، یکی میخواد فلان موقعیت شغلی رو براش پررنگه. خب یکی مثلا ما خیلی توی سال 54 بود گفته شد که یک، چون اون موقع منم تدریس هم میکردم، من تدریس هم میکردم سال 55-56 تدریس میکردم، به دوستانی که به اصطلاح با شاگردان میگفتیم دوستانمون، گفتیم دوستان شما یه انشایی بنویسید میخواید آرزوهاتون رو ردیف کنید، با این تو این تست در بیاد. جالبه تعداد زیادیشون آرزوشون این بود که ولیعهد بشن، چون موقع بحث پادشاهی بود اینها. بعد وقتی سوال میکردیم خب چرا این چیز دیگه نه، میگفتن خب آخه ببین چقدر مثلا لباسش قشنگه، چی نمیدونم، بعد باطن توانمندی داره، میخوام تو بحث اقتصادی بریم تو بحث این. نکته ای که از میخوام عرض بکنم که آینده چه اتفاقی میفته خیلی چیز تو ذهن متفاوت هم هست، اما ناموفقه. چرا؟ ان شاءالله جلسه بعدی بعد.
خیلی ممنون، متشکرم استاد، استفاده کردیم مثل همیشه، تشکر میکنم از همه شما، سپاسگزارم از همه شما بزرگواران عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. با همتون تا برنامه بعدی خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.